بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در جلسه پیش محتوای آنچه را که در خاتمه فصل هفتم مطرح شد رو بعد رسونده بودیم، متن رو موفق نشدیم که خدمتتون تقدیم بداریم. حالا خلاصهش، تفصیلش هم جلسه قبل عرض کردیم، خلاصهش این استش که وقتی ما نسبت ماده اولا با صورت جسمیه رو نگاه میکنیم، یه روابط ویژه‌ای اینجا حاکمه. با توجه به مباحثی که قبلا گذشت و راجع به ماده اولا مباحثی مطرح شد، خصوصا با توجه به در واقع برهان قوه و فعل که با تقریرهای دوم و سومی کردیم، با توجه به اون نکته ها این بحث به دست آمد که صورت جسمیه علیت حقیقی نسبت به ماده اولا نداره و فقط شریکت العله هست، به این معنا که عقل مفارق یا اون چرا که در ماورای هستی هست که حفاظ کننده وجوده، این ماده اولا را به همراه صورت و ما حفظ میکنه. اشکال هم نداره که صورت جسمیه به شکل صورت و ما بروز کنه، چون وحدت ماده اولا بسیار وحدت ضعیفه، مضاف بر این که اصلا پشتیبانی میشه وحدت صورت و ما به وحدت حقیقی شخصی حقیقت مفارق. در واقع وجود ماده اولا از ناحیه صورت و ما شکل نمیگیره، وجود ماده اولا از طریق عقل مفارق صورت میگیره. بله، چون ماده اولا اگه بخواد تو عالم ماده محقق باشه، قوه محض است، نمیتونه خودش فعلیت پیدا کنه، همراه یک فعلیت شکل وجودی خودش رو میگیره، مثل بحثی رو که قبلا مطرح کرد. اما وقتی میایم این ورتر، یعنی بحث صورت نوعی جوهریه که مقوم انواع جوهری هستش، وقتی صورت نوعیه را با تفاصیلی که جلسه قبل دادیم مقایسه میکنیم با صورت جسمیه، ببینیم که چون اینجا صورت جسمیه هویت قوه‌ای و ابهامی نداره، بلکه صورت جسمیه یک هویت فعلیه و هویت وجدانی و دارایی هستش و چیزایی رو که در جلسه قبل هم بررسوندیم، با توجه به این فضایی که وجود داره و مناسبتی که میان صورت نوعیه و صورت جسمیه هستش، کاملا برمیتابه که ما بگیم صورت نوعیه علت حقیقی صورت جسمیه است. البته علت حقیقی توضیح دادیم، یعنی در جلسه دیروز، نمیدونم در متن درس بود یا در بیرون درس بود، این نکته عرض کردم. ببینید، اساسا بنابر دیدگاه حکمای ما، علت حقیقی وجود بخش تو سیستم عالم ماده امکان تحقق نداره. مراد از این که ما صورت نوعیه رو نسبت به صورت جسمی علت حقیقی به حساب میاریم، مطابق دیدگاه نهایی و تحلیل نهایی تو بحث علیت، یعنی از طریق صورت نوعیه صورت جسمیه افاضه میشه و تحقق پیدا میکنه توسط عقل مفارق. ولی این طریق به گونه ای هستش که متفاوت هستش با وساطتی که صورت و ما و شریکت الاله نسبت به هیولای اولا داره. یعنی در اونجا شریکت الاله و صورت و ما واسطه فیضان وجودی نسبت به ماده اولا نیستش، بلکه علت حقیقی که همون عقل مفارق باشه، اینا رو توامان ایجاد میکنه، برخلاف نسبت صورت نوعیه با صورت جسمیه. در واقع صورت جسمیه از طریق صورت نوعیه افاضه وجودی بهش میشه. یعنی از یک منظر که در نظر بگیرید، شما احساس میکنید که صورت جسمیه زایده یه صورت نوعیه است. بله، صورت نوعیه هم کاملا وابسته استش به چی؟ به مثلا عقل مفارق. حالا ممکنه وسایل دیگری هم در این بین باشه، حالا با توضیحات ریستری که در جا خودش هست. پس بنابراین نسبت صورت نوعیه با صورت جسمیه نسبت علیت هستش. این علیت فرق میکنه با علیتی که صورت ما یعنی صورت جسمیه به نحو علل بدلی نسبت به حیولای اولا داره. این نسبت ها با هم دیگه فرق میکنه. حالا با ریزیکاریایی که در جوان نوشته است و توضیحاتی که جلسه قبل دادیم متن رو میخونیم، اگر لازم بود باز عرایض رو تقدیم میکنیم. خاتمتون للفصله لما کانت صورت نوعیه مقومتن لمادت هستانیه. راجع ماده ثانی هم جلسه قبل صحبت کردیم. حالا این مقومه که اینجا وجود داره قبلا یادتون باشه عرض کردیم مقوم، اصطلاح مقوم به نحو غالب در تقوم ماهوی و اجزاء درون ماهیت نسبت به ماهیت به کار میره، علل قوام و علل وجود اگر یادتون باشه تو بحث‌های بعدی هم میاد، قبلا هم اشاراتی بهش داشتیم. اینجا اون اصطلاح نیست، منظور از مقوم مقوم وجودیه، وجود بخش مد نظره. از اون جایی که صورت نوعیه مقومه یعنی به تقوم وجودی مقومیت وجودی مقوم ماده ثانیه اش است. ماده ثانیه صورت نوعیه چیه؟ چرا میگی ماده ثانیه؟ چون ماده اولا همونی هستش که با صورت جسمیه پیوند میخوره. بعد از اینکه ماده اولا با صورت جسمیه پیوند خورد، این بستر را به لحاظ وجودی آماده میکنه برای آمدن صورت نوعیه، میگیم ماده ثانیه. ولی توضیح دادم ها به لحاظ تحلیلی اینجوریه، ولی به لحاظ تکوینی ما همیشه تا پاره ای از صور نوعیه رو در طبیعت داریم. یعنی نمیشه که ما اینجا ماده ثانیه نمیتونه منفک بشه از صورتی رو که بعداً بهش ملحق میشه. تو مراحل بعدی چرا میتونیم انفکاک صورت بگیره، ولی تو این مرحله نمیتونه صورت بگیره. مثلا شما میتونید ماده ثانیه‌ای که در قالب عناصر شکل میگیره رو داشته باشید بیان که هنوز ترکیبی صورت بگیره. بله میتونه بر اساس امتزاج‌هایی که بین عناصر صورت میگیره و حرکت جوهری که صورت میگیره شما صورت‌های نوعیه آتی داشته باشید که این مجموعه ماده ثانیه او هستش. ماده ثانیه گفتیم مالیست به اولا، توجه کردید؟ اینونی که در مرحله اول نباشه. خب مثلا شما عناصر که دارید در هر عنصری مثلا عنصر آب چه چیزایی شما دارید؟ ماده اولا دارید، صورت جسمیه دارید و صورت مائیه دارید، درجه کردید صورت آبی دارید یا صورت خاکی مثلا دارید. گرچه به این میگن بسیط در مقایسه با بعدا، ولی خودش مرکبه، مرکب از ماده اولا و صورت جسمیه و صورت نوعیه هستش. شما در طبیعت اینا رو دارید. بله خود این چیزایی رو که الان در طبیعت دارید ماده ثانیه به حساب میاد. برای چی؟ برای صور لاحق. مثلا صورت‌های ترکیبی معدنی یا صورت‌های ترکیبی نباتی یا صورت‌های ترکیبی مثلا حیوانی، برای اونا ماده ثانیه به حساب میاد. اینجا بحث البته عامه. لما کانت صورت نوعیه مقومتن لمادت ثانیه، اصلا ماده بودن ماده ثانیه به خاطر همون ماده اولاشه. این اگر ماده اولا همراه با او نباشه ماده ثانیه شکل نمیگیره. بله ماده ثانیه ماده اولای جهت یافته به وسیله صوره، حالا یه صورت جسمیه یا صور نوعیه که به ترتیب روش میاد. لما کانت صورت نوعیه مقومتن لماده ثانیه التی هی الجسم، ماده ثانیه صورت نوعیه. مثلا صورت نوعیه رو حساب کنید، صورت نوعیه عنصری مثلا مثل آب و خاک و هوا و آتش و اینها یا بقیه چیزها، از اون جایی که ماده نوعیه مقوم ماده ثانیه استش، التی هی الجسم ماده ثانیه، در اینجا در محل بحث ما ماده نوعیه‌ای که ماده ثانیه‌ای که الان مد نظر ما هستش که صورت نوعیه میخواد روش بنشینه چیه؟ این جسمه. جسم از چی تشکیل شده؟ مؤلف از ماده اولا و صورت جسمیه است. یل جسم المؤلف من الماده و صورت الجسمیه، که این جسم تعلیف شده است از ماده و صورت جسمیه. حالا از اون جایی که صورت نوعی مقوم وجودی جسم هست، کانت علتن فاعلیتن للجسم، این علت فاعلی جسمه. اینجا یه جسم که مطرح میکنه این توجه داشته باشید، در حقیقت مراد چی هستش؟ مراد صورت جسمیه است. چون نسبت صورت جسمیه با ماده که داستانش رو در بحث‌های قبلی داشتیم الان در ادامه باز میاره. اگر اینجایشون میفرما صورت نوعی علت فاعلی هستش برای جسم، یعنی اون چیزی که جسم رو جسم میکنه، چه چیزیست که جسم رو جسم میکنه؟ با توجه به بحثی که قبلا داشتیم و گفتیم که ماده اولا حقیقتا در این ترکیب دخالت نداره، در ماهیت جسم دخالت نداره، اون به لحاظ ترکیب وجودیه، ملازم و همراه وجودیه. حقیقت جسم چیزی هست جز همون صورت جسمی نیست. و خیلی خوب و جالب بود که بعد از اون بحثا علامه طباطبایی به همون صفحه که توضیح دادیم، یعنی یه بار نسبت صورت جسمی رو با ماده اولا مطرح می‌فرمودن، یه بار نسبت صورت نوعیه رو با صورت جسمی مشخص می‌کردن با توجه به بحثایی که سابقاً. ولی الان اینجوری هم که مطرح هستش باید این التفات دوستان داشته باشن، نه این که بگید نه بالاخره گفته علت فاعلی جسم هستش، جسم هم که مرکب از ماده و صورت. خب همه بحث قبلی خراب میشه، چون ما اونجا گفتیم ماده اولا هستش که چیز عقل مفارق هستش که ماده اولا را به وجود میاره به وسیله صورت ما، همه اون بحثا خراب خواهد شد. توجه داریم که منظور چیه. میفرماد از اون جایی که صورت نوعی مقوم ماده ثانی هستش، پس معلوم میشود علت فاعلی جسم. یعنی علت فاعلی در نسبت بین صورت جسمی و ماده تعبیر چی به کار بردن؟ شریکت العله. اینجا گفته علت فاعلی. علت فاعلی رو حتما با اون توصیاتی که عرض کردیم همراه بکنید. کانت علتا فاعلیتا للجسم متقدمتا علیه، تقدم بر خود جسم خواهد داشت. راجع به تقدم شده به تجربه اسمه، یعنی تقدم علت، هر علتی بر معلول چیه؟ مقدمه دیگه. بله معیت زمانی یا مافی حکم زمان داره، ولی به لحاظ رتبی تقدم داره علت بر معلول. کما ان صورت الجسمیه، اینجا نگاه کنید، همچنان که صورت جسمیه، کما ان صورت الجسمیه شریکت العله للمادت الاولا، شریکت العله هستش برای ماده اولا و از این جهت نوعی تقدم بر او داره، گرچه با توجه به این که معلول تمام عیار صورت جسمیه نیست، ماده اولا از یه جهت معلول حقیقی عقل مفارق است که یک نسبت ویژه‌ای با صورت و ماده، ولی صورت و ما از اون جهت نقش علی که بالاخره در ارتباط با ماده یه نوع تقدم داره. تو عبارات قبلی داشتیم که اینا چه جور تقدم دارن، زمانن، رتبتن، گاهی میگفتیم مثلا ماده اولا تقدم زمانی داره، بحث نسبتایی که مطرح کردیم. و یتفرع علیه اولا، بر این بحثی رو که مطرح کردیم فروادش رو بخونیم. و یتفرع علیه، امید هستش از یادتون بره، و یتفرع علیه اولا، بر این بحثی که در این خاتمه خوندیم دو تا فرم متفرع هست. حالا شما این بحثای کلام میخونیم یادتون باشه، هی که یادم باشه که اون از دست نره اونو بدش. و یتفرع علیه، شاید با این از دستتون بره با توجه به این نکته. و یتفرع علیه اول، اگه کاغذی دستتون بود یواش مینوشتید، توجه کردید؟ و یتفرع علیه اولا، یک دو تا نکته اینجا متفرع میشه. یک نکته اینه و یتفرع علیه اولا ان الوجود اولا لصورت نوعیه، وجود این اولا به نحو زمانی مد نظر نیستا، یعنی میخواد فرایند علیت شکل بگیره به لحاظ رتبی و مرتبی، چه چینشی در هویت مثلا آب برقراره. میفرماد و یتفرع علیه اولا ان الوجود اولا لصورت نوعیه، یعنی مثلا صورت ماییه، و به وجودها توجد و صورت الجسمیه. وقتی صورت نوعیه دارید قطعا صورت جسمی هم در دل او خواهید داشت. صورت جسمیه معلول صورت نوعیه است. صورت نوعیه وقتی آمد قطعا صورت جسمیه هم همراهش هست. میفرماد که و به وجودها توجد و صورت الجسمیه، و به وجود صورت نوعیه موجود میشه صورت جسمیه، صورت جسمیه به نحو علت فاعلی که در سطرهای قبل داشتیم. ثم الحیولا، سپس حیولا متحقق میشه به وجود حل فعلی، سپس حیولا محقق میشه به وجود، این به وجود ها را میتونید بزنید به صورت جسمیه. گرچه میشه به هیولا هم زد، ولی بهتره که به صورت جسمیه بزنیم، چون بالا هم یادتون باشه اون به وجودها به مرحله علت میخورد. سمل هیولا، سپس هیولا، هیولا این ماده اولا، ماده اولا تحقق پیدا میکنه به وجود فعلی صورت جسمیه، به همین صورت جسمیه برگردونید، ضمیر به صورت جسمیه برگردونید. یعنی صورت جسمیه با چی میاد؟ با صورت نوعیه میاد. صورت جسمیه که اومد از طریق عقل مفارق ماده اولا به حسب فعلیتی که الان صورت جسمیه پیدا کرد تحقق پیدا میکنه. دیگه من وقتی چیزیشون گوش ندادم دیگه خوب نیست. و ثانیاً، اما نکته دومی که اینجا هستش که همه رو با هم ترکیب که بکنید مطلب کامل میشه. و ثانیاً ان الصور النوعیه لا تحفظ الجسمیت الى بدل. نسبت صورت نوعیه با جسمیه اینجوری نیستش که علل بدلی صورت جسمیه رو حفظ کنه. یعنی شما فکر کنید که صورت جسمیه یک وحدت شخصی داره، این از بین نمیره. صورت جسمیه از بین نمیره. صورت مثلا عقل مفارق میاد صورت جسمیه را به نحو علل بدلی با صورت نوعیه حفظ میکنه. همین مکانیزمی که دقیقا بین ماده اولا و صورت جسمیه برقراره. میگه این وضعیتی که بین صورت جسمیه و ماده اولا و در مقایسه با عقل مفارق برقراره، همین نسبت میان عقل مفارق با صورت نوعیه و صورت جسمیه برقرار نیست. که این بحثی رو که سابق داشتیم حتما با اونها رو زمینه بکنید، خصوصا اون چیزی که عرض کردم و تاکید کردم برهان قوا و فعل، اونها رو باید در نظر داشته باشید. میفرماد و ثانیاً ان الصور النوعیه صورت‌های نوعیه حفظ نمی‌کند جسمیت را، یعنی صورت جسمیت را الا بدلن. اینجا دقت، یک نکته دقت کنید، ما قبلا نداشتیم که صورت نوعیه علت جسمه، الان یواش یواش تبدیل شد به صورت جسمیه، همونی که اول عرض کردم. اصلا اگرم جسم گفته باز منظور صورت جسمیه مد نظره. و ثانیاً ان الصور النوعیه لا تحفظ الجسمیه الا بدلن، حفظ نمی کند جسمیت را الا بدلن، یعنی خودش تغییر بکنه علل بدلی بیاد تا صورت جسمیه شخصی رو محفوظ نگر بداره. مثل همون ستونهایی رو که سقفی رو که ستونهای متعددی رو پشت سر هم میارید تا سقف محفوظ بشه، همون نسبتی که بین صورت جسمیه و ماده اولا برقراره. اینجوری نیست، بل چون صورت نوعیه علت حقیقی و فاعلی صورت جسمیه است، و هیچ مانع فلسفی وجود ندارد که این علت حقیقیش باشه. چرا هیچ مانع فلسفی وجود نداره؟ چون برهان قوا و فعل که اینجا کار نمیکنه که. صورت جسمی جنبه فعلیت داره، صورت نوعی هم جنبه فعلیت داره، کاملا سازگاره که صورت جسمی از دل صورت نوعی زاییده بشه. این کلمه تولید و اینا که میگیم مواظب باشید، یعنی علیت، یعنی تراوش وجودی، توجه کردید؟ هیچ مشکلی اینجا وجود نداره. و لذا صورت نوعی علت حقیقی صورت جسمی است. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که اگه صورت نوعی بره صورت جسمی هم میره، اگه صورت نوعی جدید بیاد صورت جسمی جدید به وجود میاد. این بحثی که الان داریم میخونیم، شما مثلا را فکر میکنید که مثل خیلی از بحثا در جای دیگه هستش که حالا یاد گرفتید نگرفتید یا هیچ مهم نیست، اینا اینجوری نیست. الان یکی از بحثای بسیار مهم میگه ان شاء الله اگر خدا عمر داد ما توی بحثای سال چهارم از بحث نهایی باید بخونیم که در تکمیل نهایی هستش، بدن باقی بعد از مفارقت نفس از بدنه. بحث بسیار سخت در این ارتباط وجود داره که اگر شما یک درختی رو بریدی انداختی، آیا این پیکره چوبی که الان داره همون پیکره چوبی هستش که قبلا درخت بود، یا پیکره جدیدی از چوب هست؟ آیا این بدنی که فرو افتاد بعد از مثلا مفارقت روح از بدن، این بدن همون بدن قبلیه؟ خب حس این معنا رو میگه، ولی فلسفه چی میگه اینجا و چه بحثی الان این بحث در اونجا نتیجه داره، تو اونجا اثر داره. چون شما میگید وقتی صورت نوعی عوض میشه، چون صورت نوعی علت حقیقی صورت جسمی هستش، با اضمحلال و رفتن صورت نوعیه اون شخص صورت جسمی از بین میره و شخص جدید به جاش میاد، چه در حوزه کون و فساد، چه در حوزه حرکت جوهری. یعنی اگر شما حقیقت رو به نوع حرکت جوهری در نظر بگیرید، با حرکت جوهری صورت نوعیه صورت جسمی هم چی میشه؟ شخص به شخص داره عوض میشه صورت جسمیه، اگه این حرف رو بپذیریم. توجه کردید؟ در حالی که آنچرا که تا اینجا خوندیم این نسبت با ماده اولا برقرار نیست. حالا با بحث های دیگه ای رو در این مسئله باز زنگ میکرم. حالا و ثانیاً ان صورت نوعیه لا تحفظ الجسمیه الا بدلن، میفرما صورت نوعیه حفظ نمی کند جسمیت را الا بدلن، بل توجد و به وجود حل جسمیه، بلکه به وجود صورت نوعیه صورت جسمیه پدید میاد. ثم اذا تبدلت الى صورت اخرى تخالفها، سپس وقتی که تبدل پیدا بکنه صورت نوعیه به صورت دیگری که تخالفها نوعن، یعنی نوعش تغییر بکنه، حالا یا به نوع اشتدادی یا به نوع در واقع افقی یا عمودی یا افقی، توجه کنید، یعنی یا به نوع تکاملی باشه، مثلا یک جمادی بشه نبات، نبات بشه گیاه، یا اینجوری بشه، یا نه مثل آبی که بشه چی، مثلا خاک بشه، یا برعکس خاکی که آب بشه، یا هوایی که آب بشه، یا برعکس اینها. ثم اذا تبدلت الى صورت اخرى تخالفها نوعا بطل به بطلانها الجسم، ببین صورت جسمی رو تبدیل کرد به جسم، میفرماد بطل به بطلانها، با بطلان صورت نوعیه صورت جسمیه و جسم چی میشه؟ از بین میره. ثم حدثت جسمیت اخرى، سپس یک جسمیت دیگری شکل میگیره به حدوث صورت تالیه. حالا شما بگید به حدوث صورت تالیه، صورت تالیه نوعیه، به حدوث صورت تالیه نوعیه، اما از این که به نوع کون و فساد قائل باشیم یا به نوع حرکت جوهری قائل باشیم، در حالی که این نسبت میان صورت جسمیه و ماده اولا برقرار نیست، صورت جسمیه ماده اولا را حفظ میکند الا بدلن علل بدلی، به نحو ستونهای مختلفی که زیر یک سقف میاد. چه نکته‌ای وجود داره که میان اینا رو فرق میذاریم؟ یعنی چه نکته‌ای وجود داره که مثلا ما صورت جسمیه را تنزل رقیقه یا شأن صورت نوعیه میگیریم، ولی ماده اولا را رقیقه تنزل یا شأن صورت جسمیه نمیگیریم؟ چه نکته‌ای وجود داره؟ برهان قوه و فعل. برهان قوه و فعل اگه توجه نبینیم بحث روشن نمیشه. برهان قوه و فعل اگر پذیرفته بشه با سبکی که گفته شده، اجازه نمیده که ماده اولا به نحوی که صورت جسمیه از صورت نوعیه پدید میاد، ماده اولا از صورت چی پدید بیاد؟ از صورت بگیم که هی داره تنزل وجودی پیدا میکنه دیگه، و اونم مثلا این سبکی مطرح بکنیم، با اینکه تنزل وجودی هستش ولی معلول حقیقی صورت ما صورت جسمیه در واقع علل بدلی نیست، برخلاف صورت جسمیه در مقایسه با صورت نوعیه. اینم در متنی که در واقع اینجا مطرح شده یادتون مونده؟ هم مونده. خب حافظه خوبی داره، یه چشم بزنیم شاید. درست.
الان مثلا در مثال صورت نوعی آب با جسم، افاده وجود جسم از صورت آبی یعنی چی هست؟
اوکی، حالا معنا شما نمیفهمی چی هستش، توجه کردی؟ یعنی روابط بیان اشیا اینا رو که ما نمیدونیم چیه. معناش این هستش که وقتی شما حالا مثلا به این معنا یه بحثی داشتیم قبلا که صورت اخیر تمام حقیقت شیه، یعنی کنه شما وقتی صورت حقیقی شی از عالم بالا افاضه شد، در درون خودش همه اون چیزهایی رو که به عنوان اجزای عام‌تر هستش در درون او محقق میشه. آمدن خاص بدون آمدن عام معنا نداره، ولی با اینا هنوز اسرار در واقع اینا برای ما روشن نمیشه. نه چرا چرا، یعنی در واقع این نگاه باشه، اندماج رو فعلا داشته باشید که این ذیل او معنا داره. پس بنابراین وقتی صورت نوعیه که شکل گرفته، صورت نوعیه فصل اخیر و حقیقت اخیره شیه، حقیقت اخیره که باشه تمام اون اجزام درش وجود داره. ممکنه در این توضیح دیگران عرض میکنم یه مقدار باز اون چی که در ذهن شما هستش به در ذهن دیگر دوستان هستش هم چی بشه؟ واضح تر بشه، احتمال داره اونا جواب داده تر بشه. حالا یکم بگم این رو به لحاظ فلسفی، در وجه که به لحاظ فلسفی اون چیزی رو که اولا تحقق پیدا میکنه شخص وجوده، در وجه فرمودید. حالا این بحث رو شما در نظر بگیرید که بر اساس نظام تشکیک در وجود، اینجا بحث خیلی به نظرم فکر نشده‌ای وجود داره که باید تأملات به خیلی روش فکر صورت بگیره. دست کم وقتی فکر بکنیم تازه میفهمیم که مثلا صدرا اون حرف اونجا زده بس همین منظورش بوده. الان یه فکر نشده چه بسا وقتی فکر جوی میکنیم و مطالعه میکنیم دقت میکنیم تازه بعضی از حرفای صدرا متعلم برای ما در دور بعد که انسان نگاه میکنه براش حساس میشه. در اصل بر اساس نظام تشکیکی در وجود که شکل میگیره ما از دل تشکیکی در وجود آرام آرام شخص شخص باش روبرو میشیم. یعنی وجودها برای ما تشخص آفرینن، برای ما شخصیت آفرینن. در آغاز شخص درست میشه. وقتی شخص درست شد، این نگاه فلسفی و فیلسوفانه است، از نگاه فلسفی وقتی اشخاص که درست شدن، ما از مقایسه اشخاص با هم دیگر متوجه، وقتی در بستر اختلافات و اتحادها که فکر میکنیم متوجه تمام ماهیت و جزء ذاتی مشترکشون میشیم. یعنی آرام آرام وقتی اشخاص رو کنار هم دیگه میچینیم، آرام آرام به جزء ذاتی مشترک میرسیم. اون اولین جزء ذاتی مشترکی که میرسیم این حقیقت نوعیه است، یعنی اون صورت نوعیه است. توجه فرمودید؟ پس بنابراین حقیقت صورت نوعیه در دل اشخاص به دست میاد. اینو توجه کنید. قبلا هم تذکر دادم، الان هم عرض میکنم، بعدا هم حتما دوستان توجه داشته باشن. وقتی ما میگیم از مقایسه افراد با هم دیگر این نکته رو میفهمیم، نگید این پس این بحث یک بحث ذهنیه. از دل مقایسه و نسبت، با مقایسه و نسبت ما کشف میکنیم واقعیتی که در خودش هست. توجه فرمودید؟ یعنی ما وقتی که شخص وجودی رو باش روبرو میشیم، اگر یک شخص وجودی رو مطالعه بکنید، اغلب ما نمیرسیم به طبقه بندی های موجود در همین یک شخص. و با کشف طبقه بندی های موجود در همین شخص، چه بسا متوجه مسائلی در هویت وجودی این شی بشیم که چه لایه هایی رو طی کرده، چه چیزهایی داره، اینا چه بسا متوجه نشیم. اگر یک شخص رو مطالعه کنیم، می شود در یک قدرت بسیار بالای فلسفی یا مثلا عرفانی آدم متوجه برقی از این لایه ها بشه، ولی اغلب به نوع طبیعی اینجوری نیست. این انسان متعارف این سبکی نمیتونه به دست بیاره. حتما باید مقایسه بکنه. یعنی حتما باید در واقع بیاد چند تا شخص رو با هم دیگه مقایسه بکنه. وقتی چند تا شخص رو با هم دیگه مقایسه کرد، آرام آرام متوجه چه خواهد شد؟ آرام آرام این فرایند چند لایه‌ای رو طی می‌کند ها. حالا ما خیلی سریع داریم می‌گذریم. وقتی اشخاص رو با هم دیگه مقایسه می‌کنه، اولین جزء ذاتی مشترکی رو که کشف می‌کنه همون ماهیت نوعی است. یعنی ماهیت نوعی، یعنی همون اولین از طرف کشف ما ها، از طرف کشف ما اولین لایه جوهری رو که ما باش برخورد می‌کنیم، و الا بقیه می‌شود حوزه اعراض مشخصه و مصنفه و امثال اینا. همه اعراض مشخصه و بعد مصنفه و امثال اینا رو در دل چی به دست می آوردیم؟ در دل اشخاص، یعنی در دل وجودهای برآمده‌ای که شخص برای ما ساختن. این وجودهای برآمده‌ای که برای ما شخص ساختن، وقتی درشون تأمل می کنیم، در نقطه ابتدا ما به یک هویت صورت جوهری نوعیه می رسیم. بعد از اینکه صورت نوعی جوهری رو متوجه شدیم، اون وقت مقایسه بین افراد رو هی ادامه میدیم. وقتی مقایسه بین افراد در یک وسعت وسیع‌تری مورد بررسی قرار گرفتن، اینجا متوجه یک لایه عام‌تری در دل همون شخص میشیم. یعنی اون لایه قبلی که به دست آوردیم قلمرو مشترکاتش مثلا 30 تا بوده، ولی الان وقتی یک لایه دیگری به دست میاریم، میبینیم که افرادی رو که زیر پوشش قرار میده و اشخاصی رو که ما ازش این لایه ذاتی جوهری رو برداشت میکنیم خیلی وسیع‌تره. توجه فرمودید؟ یعنی ما هرچه این تحقیقات رو وسیع‌تر میکنیم به لایه‌های عام‌تر تا برسیم به عام‌ترین لایه‌ها که هرچی میگردیم دیگه وسیع‌تر از او وجود نداره. ما تو مباحث منطق و تو مباحث فلسفی، برای اینکه طبیعت ذهن انسان از عام به خاص میاد، اینا رو چیدیم و به عنوان مقولات معرفی کردیم. یعنی اون چرا که به عنوان مقولات معرفی کردیم، گفتیم جوهر هستش، بعد ذیلش جنسه، سیستم خارجی تکوینی وجودی اینجوری نیست. سیستم خارجی تکوینی وجودی از شخص میاد به لایه‌های عام‌تر. یعنی ما با قدرت تحلیل و مطالعات ذهنی که داریم متوجه میشیم که این یک لایه خاص جوهری داره که همون لایه نوعی باشه که از اون دیگه خاص‌تر بنابر بیانات قبلی وجود نداره. توجه که از اون قبلش دیگه چی میشه؟ وجود میشه. بنابر توضیحاتی گذشت، اول شما هسته وجودی دارید، بعد از اینکه هسته وجودی داشتید از مقایسه چند تا هسته وجودی به یک هسته جوهری مشترک نوعی میرسید که قبل از او هیچ هویت در واقع جوهری نمیتوانید در دل این وجودها پیدا بکنید. بعد وقتی تحلیل میکنید شما به هویت‌های ذاتی جوهری عام‌تر و عام‌تر و عام‌تر و عام‌تر میرسید. ما به لحاظ مباحث منطقی و به لحاظ بحثایی که تو مقولات تو فلسفه خوندیم برای ردبندی اینها از عام شروع میکنیم به خاص ختم میکنیم، ولی به لحاظ فلسفی به لحاظ تحقق تکوینی اول خاص شکل میگیره از دل او. و این عام ها اگر دقت بکنید تحلیلیه، تحلیل نه اینکه توبیت ذهنی داشته باشه، یعنی ما با قدرت تحلیل عقل اینا رو میفهمیم. حالا توجه بکنید این نکته را. ببینید ما وقتی با تحلیل عقلی میفهمیم از همون جزء تمام مشترک نوعی که شروع میکنیم وحدت اینها خارجی نیست، وحدت اینها ذهنیه. یعنی ما در خارج به عنوان واحد حقیقی چی داریم؟ اون شخص رو داریم. ما جزء مشترکی در همه اینا میبینیم که اگر بخواید واحدش بکنید فقط تو ذهنه. یعنی وحدت نوعی تو ذهنه، وحدت جنسی تو ذهنه. جنس واحد جوهری در خارج از منظر فلسفه ما نداریم. توجه بکنید نکته رو. اون چی که در خارج از اشخاصه، ما از دل این اشخاص دیدیم یک معنای مشترک جوهری ذاتی در همه اینا وجود داره. توجه کردید در همه اینا چی هستش؟ یک نوع وجود داره. اینجا ما چی میگیم؟ اینجا ما میگیم که مثلا این جنس الاجناسه، این عامترینه. بعد نگاه میکنیم میبینیم تو محدودهای زیغتری هویت‌های ذاتی جوهری مشترک وجود داره. این وحدت جوهر تو ذهن، در خارج اشخاص ما داریم، تیکه پاره است. این همون چیزی که وحدت سنخی رو همین تمرکز، یعنی سنخ اینا مشترکه، ولی اینجوریه که یک جوهر واحد در مثل یک اقیانوس و دریا تو خارج باشه. این سبکی نیست از نظر فلسفه. این دریای بیکران عظیم جوهر به نحو وحدت دریاگونه فقط تو ذهنه، در خارج ما اشخاص وجودی داریم. چنانچه لایه‌های بعدی تا برسیم به چی؟ به مثلا اون حالا مثال که به اقیانوس زدیم، برسیم به مثلا برکه یا دریاچه مثلا، اون میشه حقیقت نوعیه، ولی اونم تو ذهن شکل میگیره، در خارج فقط چیه؟ تکثرهای شخصیه. وحدتها به نحو وحدت نوعی و جنسی یا لایه‌های جنسی تا به نحو جنس و اجناس همه تو ذهن شکل میگیره. این فرایندی هستش که فلسفه روش تمرکز میکنه. اما تو بحث‌های عرفانی فقط یه اشاره‌ای بکنم که این بحث تکمیلی برای این بحث باشه، اگه دوستان چیزی از این بحث شنیده باشن. تو بحث‌های عرفانی اونها مسئله لایه‌های نوعی و لایه‌های عام‌تر جنسی تا به اون لایه بسیار عام مثلا جوهر را، اینا همین ترتیبی رو که ما در مباحث مقولات مطرح می‌کنیم، اینا میگن توجه داشته باشید در عالم وجود و تکوین و خارج به همین شکلی پیاده میشه. یعنی ما باید استدلال بشه، باید بحث خاص خودش صورت بگیره. ما حقیقتاً در نظام تشکیکی، من یکم میخوام از اون بحث عرفانی استفاده بکنم و یه ترکیبی از بحث فلسفی داشته باشم. نگاه بفرمایید، خیلی سخت نیست نه، یا عرفانی فلسفی نه، همین بحث هم شما خوندید، بحث تا حالا خوندید، مشکلی نداره. تو همون نظام تشکیک وجود که مطرح میکنیم همون بحث رو در نظر داشته باشید. حالا یکم تقریرهای متفاوتی در عرفان راجع به تشکیک وجود داره، تشکیک در ظهور میبره، در وجود نمیبره. حالا اونا خیلی مهم نیستن اینجا، اصلا اهمیت در اینجا نداره. توجه کنید، اونا معتقدن از هویت بسیار عام ما شروع میکنیم به هویت‌های زیغتر تا به شخص برسیم. یعنی از نظر اونها ابتدا جوهر حقیقت جنس بسیار عام جوهر شکل میگیره، اسم گذاشتن برایش، معرفی کردن، خصوصیاتشو گفتن. توجه کردید؟ گفته این حقیقت جوهری شکل میگیره. بعد این حقیقت جوهری خاص‌تر میشه. خب بدونید مسائل مهمی، حالا همه این بحثایی که الان در فضای عرفانی مطرح داریم میکنیم که مثلا از جوهر شروع میکنن، بعد زیختر میشه زیختر میشه تا به حیوان تا به انسان میرسه تا به اشخاص برسه، شما همین بحثا رو بیارید تو بحث فلسفه، اینا رو بگید تحولاتی که تو نفس وجود صورت میگیره، توجه کنید، یعنی تمام اونها رو بیارید بگید هنوز ماهیت شکل نگرفته، اونها میگن ماهیت شکل گرفته، اونها رو ول کنید، حرفای عرفانی ما یه استفاده ازشون کردیم، بقیه حرفاشون رو ول میکنیم، توجه کردید، کاری به اون حرفاشون نداریم، ما یه استفاده ای باید بکنیم، چنانچه همین استفاده میتونیم تو از مباحث فلسفه هم بکنیم. یعنی وقتی شما وجودات شخصی رو برخورد میکنید و بعد هی لایه‌های عام‌تر در میارید، این خبر از یک مسائل وجودی میده دیگه، وجود تو فضای تشکیکی اتفاقی درش میفته که ما سراخر با شخص روبرو هستیم و بعد از دل شخص چی در میاریم؟ نو در میاریم، جنس در میاریم، جنسای متوسط در میاریم، جنس عالی در میاریم. من از یه بحث عرفانی که استفاده کردم اون داشته باشید تو قرائت فلسفی بگید همه اینها تحولاتی است که در وجود اتفاق میفته، هنوز به ماهیت نرسیدیم. کی ما به ماهیت میرسیم؟ اون وقتی که محدودیت شخصی پیدا بکنه. وقتی محدود شخصی پیدا کرد ما به ماهیت میرسیم. وقتی به ماهیت رسیدیم توش که تأمل میکنیم میبینیم هویت نوعی درش در میاریم، هویت جنسی درش در میاریم. یعنی این هویت‌های نوعی اشتراکی خبر از یک وحدت ویژگی تو لایه‌های وجودی میده، خبر از یک لایه‌های اشتراکی عمیق‌تر و وسیع‌تر تو همون سیستم وجودی تشکیکی داره میده. به نظر میرسه اگر تأملات بیشتر بشه این دوتا بحث تنافی با هم دیگه ندارن. یعنی یه بار وجود نازل میشه شخص به ما میده، شخص که پدید آمد ماهیت شکل گرفته، ماهیت که شکل گرفته ما درش وقتی مطالعه میکنیم میبینیم هی مفهوم عام‌تر به این سبک شکل میگیره. یعنی این دوتا سیستم با هم هماهنگن. یک بار به لحاظ تشکیک در وجود ما میایم در نقطه نهایی وجودهای شخصی و خاص در واقع باش روبرو هستیم، از این وجودهای شخصی و خاص اون وقت ما با توجه به اینکه خود وجود خودشو تا اینجا آورده و شخص ساز بوده، وقتی تحلیل میکنیم میبینیم جزهای عام‌تر به نحو ذهنی ازش استفاده میکنیم. آره واقعیت الان به معنی لایه‌هایی که این تنش میشه، نه اصلا اون بحثی که الان اضافه کردیم همه رو رها کنید بریزید دور، یعنی یه خورده اونورتر اونجا بذارید، خیلی دور نه، تا همینجا فهمیدم چی میخواید بگید. بذارید من بگم تغییر بکنم بیانتون، ببینید حقیقی غیر از این است، بفرمایید. ببینید این چیزایی که الان گفتیم اینا همه اون گوشه باشه، برمیگردیم به اون بحث قبلی که برگشتیم، فیلسوف میگه اول با اشخاص روبرو هستیم، اشخاصی که با هم مقایسه میکنیم چی پیدا میکنیم؟ جزء مشترک نوعی. من چی خواستم بگم؟ وحدت نوعی تو خارج نیست، وحدت نوعی توی چیه؟ ذهنه. وحدت نوعی به نحو بروز ماهوی، این تو ذهنه بل این که تو ذهنه، یعنی ما واقعا هویت نوعی به نحو کلی طبیعی تو این شخص نداریم. چرا داریم؟ اونجا کلی طبیعی تو هر فرد محقق میشه، کلی طبیعی انسان تو فرد محقق میشه. به نحو وحدت نوعی فقط تو ذهنه، به نحو وحدت جنسی فقط تو ذهنه، ولی کلی طبیعی جنس در فرد باید وجود داشته باشه تا شما اون اشتراک رو بفهمید. تمام حقیقت نوع به نحو کلی طبیعی تو زید هست، تو عمرم هست، تو بکرم هست. تمام حقیقت جنس حیوان، تمام حقیقت کلی طبیعی معناش اینه، فکر نکنید یه تیکه حیوان اینجا هستا، تمام حقیقت حیوان اینجا هست، تمام حقیقت جسم اینجا هست، تمام حقیقت هویت جوهر اینجا وجود داره. ما وقتی این کلی های طبیعی رو طبقه بندی میکنیم میبینیم یه کلی طبیعی هستش که افرادی که درش تحقق داره 100 تا هستن، مثال دارم میزنم، یه کلی طبیعی هستش که چی؟ مثلا 1000 تا از یک کلی طبیعی است، 10000 تا فرد توش هست، یعنی 10000 فرد هستش که این کلی طبیعی توی وجود داره، یه کسی همینجور بیشتر تا برسیم به جنس اجناس. درست. نه همین عرض کردم اشکال نداره، ما تو تحلیل ماهو، یعنی وقتی ماهیت بر ماهیت از چی زایده میشه؟ از وجود. یعنی وقتی وجود اومد همه اون چیزایی که در ماهیت شکل گرفته، یعنی به لحاظ علیت وجودی سیستم از این بره، ما یه علل غوام داریم و یه علل وجود داریم. تو فضای وجودی از وجود میاد و اینا شکل میگیره، وقتی وجود آمد مایه شکل گرفته. حالا مایه نگاه میبینیم مایه ترکیبیه، دو تا سه تا جز داره، میگیم این دیگه به نحو تقدم و تأخر علی و معلولی اونجوری که تو علت وجود هستش نیستا، از باب این که این کل مرکب از این دو جزه، میگیم پس این دو جز علل قوام این کل هستن، یک نوع تقدم دارن. این تقدم به نحو تقدم علت وجود بخش بر معلول مستفیض وجود نیست، اینا علل وجود نیست، اینا علل قوامه. یعنی وقتی که سیستمش وجود عمل کرد و شخص برای ما شکل گرفت و در شخص ماهیت شکل گرفت و ما در تحلیل ماهیت به ده جز درش رسیدیم، خب طبیعتاً وقتی شما این ماهیت رو نگاه میکنید این ماهیت متقوم به ده جزه، ولی کل این ماهیت با ده جزش متقوم به چیه؟ به ماهیته، به وجوده. البته مواظب باشید بین ماهیت و وجود علیت فلسفی به اون معنایی که ما میگیم برقرار نیست. یعنی فائز مفیز وجود میاد وجودی رو میدهد که این وجود همراه با این ماهیت هست. حالا این بحثی بود که در تکمیله، در خاتمه خاتمه شاید گفته شده، شاید از یه جهتی بهتر باشه. این بحث تمام میشه با تمام شدن این بحث، ما مباحث جوهر رو بالکل تمام کردیم، ولی یک بحث رو چند دفعه وعده دادیم و انجام ندادیم و اونم مسئله نحوه ترکیب بین ماده و صورته. قبلا در اواخر مرحله پنج اونجا با تفصیل بیشتری علامه طباطبایی این بحث رو مطرح فرمودن، اخیرا تو همین در واقع بحثی رو که ما داشتیم، یعنی در فصل قبلی، آخر فصل قبل از همین مرحله، این آخر فصل 6 از همین مرحله 6، در اونجا هم یه بحثی رو راجع به ترکیب ماده و صورت مطرح فرمودن که این ترکیب وجودی است، این تکمیلی کردن بر مباحثی که قبلا داشتن. خب و همچنان این بحث همراه با ابهاماتی هستش. مراد از ترکیب اتحادی که علامه طباطبایی در فصل در اواخر مرحله 5 مطرح فرمودن و بعد در اواخر فصل 6 مرحله 6 این توضیح رو دادن که ترکیب ماده و صورت ترکیب وجودی نه ترکیب ماوی، مراد از این بحث چیه؟ این بحث ابعاد بسیار فراوانی داره. ساعت چنده؟ خب پس هنوز 12 یه وقت داریم، به لحاظ جلسه دیروز که اون قبل داشتیم. درجه خم خب من یه کم توضیح بدم، اگه دوستان جای قول دادن میتونن برن، مشکلی نیست. خب پس ما میخواییم اینجا بحث ترکیب، نحوه ترکیب بین ماده و صورت را که آیا اتحادی هستش یا اون چرا که گفته میشود قدما معتقد بودن انضمامیه، این بحث چیه بالاخره، ابعادش چجور باید توضیح داده بشه. برود بحث، تلیه بحث، چند تا نکته ذیل این مبحث وجود داره. ابتدا تاریخچه این بحث ببینید. حکمای مشا، حکمت مشا به طور کل، مشهورین به حکمت مشا مثل ابن سینا، مثل بهمنیار، مثل خواجه نصیر، مثل فخر رازی، همه اینها به نحو رسمی از صحبتهاشون ترکیب انضمامی در میاد، یعنی بین ماده و صورت ترکیب انضمامی وجود داره. اینی که عرض کردم در جلد 5 اسفار آخون صدر متعلین صفحه 300 و صفحه 301 این بحث رو، یعنی این تاریخچه که الان عرض کردم اونجا متذکر شده. بله پاره ای از کلمات ابن سینا و بهمنیار و خواجه نصیر و فخر رازی به تصریح صدر متعلین در صفحه 301 جلد 5 اسفار بر ممشای اون چیزی که صدرا حق میپنداره، یعنی ترکیب اتحادی پیاده شده. ولی صدرا میگه این به نحو غیر التفاتی از زیر قلم اونها گذشته، خداوند متعال حق را بر زبان و قلمشون جاری کرده. تو مباحث رسمی و تو بحثای التفات تفصیلی این رو تبیین نکردن. اون چرا که در کلمات تفصیلیشون وجود دارد همون ترکیب انضمامی میان ماده و صورت است. حالا ترکیب انضمامی چیه؟ تا این رو بحث خواهیم کرد، به اینا میپردازیم. خب یک نکته البته وجود داره و اون نسشی من یه خورده، یعنی خیلی چند دقیقه بیشتر طول نکشید، این رو دوستان یه زحمتش بکشن. به گمان بنده فکر میکنم اصطلاح ترکیب اتحادی و انضمامی از مکتب شیراز شروع شده. من تو ذهن اول دیگه نگشتم، فرصت نکردم. یکی از دوستان این زحمت رو بکشه ببینیم آیا تو کلمات خود مشا اصطلاح ترکیب انضمامی به من نگشتم، فرصت نکردم، وجود داره نداره. گمان من این استش که از مکتب شیراز شکل گرفته. ظاهرا اصل دعوا و درگیری میان فیلسوفان که آیا ترکیب اتحادی است یا انضمامی است در مکتب شیراز و به نحو خاص و ویژه میان محقق دوانی و سید صدرالدین دشتگی شیرازی سید سند شکل گرفته، معروف به سید سنده. سید صدرالدین دشتگی شیرازی اینا بزرگان مکتب شیراز قبل از صدر المتعلهین بودن، مال قرن 11 و اینا 10 و 11 و اینها هستن. توجه کردین بین مثلا دوانی فکر کنم 900 و اواخر قرن 10 در واقع وفات پیدا کرده، دشتگی شیرازی و پسرش و اینا همشون تو همین فضا هستن. حالا در اصل اینا مکتب شیراز هستن. درگیری اصلی میان محقق دوانی و در واقع سید سند بوده. سید سند یا همون سید صدرالدین دشتکی شیرازی، ایشون معتقد بوده که اون چی که از کلمات گذشتگان پیداست که اینا ترکیب انضمامی، این نادرسته و ترکیب طبیعی حقیقی بر اساس ترکیب اتحادی شکل میگیره، بر اساس ترکیب اتحادی شکل میگیره. معاصر او که محقق دوانی باشه جانب قدما رو گرفته، گفته ترکیب انضمامیه و درگیری های مفصلی بینشون نداره، در چندین مسئله دوران خاصی بوده. راجب بعد پدر هم که وفات کرده، قیاس الدین منصور دشتگی شیرازی ادامه دنده راه پدره و همچنان بر محقق دوانی با هم دیگه درگیر بودن. خب اون دوانی باز زودتر از قیاس الدین منصور از دنیا رفته. خب پسرم واقعا اهل فضل بوده، واقعا متبحر بوده به مبانی پدرش در مباحث و از جمله این بحث رو ادامه داده. این مسئله ترکیب اتحادی و انضمامی بینشون خیلی درگیری شدید برقرار کرد و صدر المتعلین هم جا به جا این درگیری‌ها رو در اسفار در همون جلد 5 اینا رو منتقل کرده. بس من فکر میکنم اصل دعوا اینجا شروع شد، این اصطلاحات هم اینجا شکل گرفته. این رو دوستان میتونن در جلد 5 اسفار صفحه 294 این رو پی بگیرن و همچنین صفحه 282 جلد 5 اسفار. میان این دعوا جناب صدر المتعلم میگه ما طرفدار همشهری خودمون هستیم، اسم میبرم میگه همشهری خودمون میشیم که سید سند باشه و ترکیب اتحادی ترکیب حرف درستیه. در صفحه 282 این بحث رو مطرح میکنه و البته در جلد 5 صفحه 294 میگه ترکیب اتحادی هم که سید سند میگه در بس مورد قبول من نیست، یه موازی از اختلاف بین من و ایشون وجود داره. تا اینجا در خصوص صدر المتعلمین و قبل از صدر المتعلمین. در جلد 2 شرح منظومه صفحه 371 هم جناب حاجی سبزواری اونجا متذکر میشه که تا قبل از سید سند همه قائل به ترکیب انضمامی بودن. سید سند در واقع مسئله ترکیب اتحادی رو مطرح کرد و اونجا تذکر میده که صدر المتعلمین هم پیرو سید سند مسئله ترکیب اتحادی رو بهش اشاره کرده. جلد دوم شرح منظومه صفحه 371 یکی از منابعی است که دوستان میتونن بهش مراجعه بکنن. بعد از صدر المتعلمین ظاهرا 371 جلد دوم شرح منظومه صفحه 371 بعد از صدر المتعلمین ظاهرا اونی که به نوع رسمی مخالفت کرده محقق سبزواریه. محقق سبزواری به نوع خیلی شفاف و واضح در جلد 6 اسفار حاشیه صفحه 34 در اونجا دو تا قول رو مقابل همدیگه میاره و میگه و اندنا از ترکیب بین ما انضمامی و لا اتحادی. ترکیب میان ماده و صورت انضمامی هستش نه اتحادی. و همین حرف رو در جلد 2 شرح منظومه صفحه 371 میزنه ولی تو حاشیه شفاف‌تره. تو خود متن یکم جانب میانه را گرفته و یه تعبیر خیلی عجیبی داره. اون آخر همین صفحه 371 صفحه 372 رو که نگاه بفرمایید میگه همه ی حکما قول به انضمامی رو گفتن و هو المناسب لمقام تعلیم و تعلم. این جمله رو داره، توجه کردید؟ ولی این با اون حاشیه، من حالا احساسم این هستش که یکم با دقت میکردم که این حاشیه ها زمانش کی هست، توجه کردی؟ ولی فکر میکنم حاشیه‌ای که بر خود همین شرح منظومه نگاشته شده که قطعا بعد از شرح منظومه هستش و حاشیه‌ای که بر جلد 6 اسواره، این تقدم داره به عنوان نظر حاجی سبزواری که معتقد به انضمامی بودن هست. حالا راجع به اینکه این رو گفته انضمامی بودن رو گفته مناسب با مقام تعلیم و تعلم است، معاشینم توضیحاتی راجع به این دادن. این نکته اول راجع به بحث که تاریخچه اجمالی از این مسئله باشه، حالا تو معاصرین هم مسائلی اتفاق افتاده، تا برسیم به نکته های بعدی که در این خصوص باید طرح بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
استاد، این چیزی که فرمودید تو بحث نسبت دو تا دیدگاه ماهوی نگاه کرد سیستم وجودی، من چیزی فهمیدم ولی تصریح به این نکنیم درست گفت، اونم این که این لایه های اشتراکی رو که ما با تحلیل میفهمیم و قائلیم که واقعا وحدت نوعی نداریم در خارج، وحدت جنسی نداریم، ولی در دیدگاه وجودی میگیم که در واقع یک اشتراکی در یک لایه وجودی در سیستم تشکیل داریم که واسه ایجاد این میشه.
آره اینجوری میشه. حالا
یعنی این تشکیل کرده با
اون رو ویژگی وجودی رو ماهوی حساب کردن، اون لایه وجودی که باید در همه وجودها باشه، باید جوهری بده، این رو ما همون ماهیت حساب کردن.
یعنی چی؟
یعنی گفته این ماهیت یک ماهیت بزرگ،
ولی در دید تشکیکی الان میگیم اگر چه وحدت نوعی نداریم ولی یک لایه وجودی مشترکی که باعث ایجاد انواع مشترکی که داریم. ها
پیام اومد به نشون نمیدونم نیست شما یک کاری کنید با آقای صابری که اگر
درست گفتم، این الان وحدت نوعی اشتراک نوعی که اگرچه وحدت ندارد ولی خبر از یک لایه وجودی مشترک بین انواع میده. این تشکیک ارضیه؟
میگم ارضیه، کار به ارضی اینا نداره، ولی این خبر میده یه لایه اشتراکی وجودی وجود داره.
چرا آزا؟
یعنی چی لایه وجودی اشتراکی الان؟ یعنی در یک رتبه مراد از اشتراک چیه لایه وجودی؟
نه حالا اون یه بحث دیگه است که مثلا ما این لایه‌های ماهوی که در میاریم آیا از کثرت عرضی در میاریم یا از کثرت مثلا طولی در میاریم؟ این یه بحث دیگه است.
سوال اینه که اشتراک وجودیش یعنی چی اینجا؟ الان یعنی چی میگیم لایه
یعنی
وجودی مشترک؟
اشتراک وجودی یعنی شما نظام تشکیک در وجود رو که ببین، اگر تشکیک در تشکیک وجود وحدت سنخی بشی، خب اون یه داستان داره، ولی ما که وحدت سنخی نشدیم، وحدت شخصی سرایانی، وحدت شخصی سرایانی ما فکر می‌کنیم. پس بنابراین وجود واحد بیکران شدت و ضعفی که کل هستی رو پر کرده، اگر اصلا جنبه ماهوی رو توجه نکنید، توش رگاهای خاص و اشتراکی می‌یابی.
این رگاهای خاصش یعنی همین رتبه ها،
من میگم رتبه ها، مثلا بگید مثلا نمیگم شما باز میخواید من ببرید توی یا طولی یا عرضی، چون هر یک از اینا ممکنه باشه،
باید معنا کنیم دیگه. یعنی رگه های خاص
نمیشه، چون ممکنه مثلا چون ممکنه مثلا ما بگیم از یه مرحله که شما پایین تر میاد با هویت جوهر، مثلا از خدا که جدا میشید دیگه جوهر همه جا هست در کل مثلا وجودها، چه طولی چه عرضی،
یک حقیقت
وجودی مشابه وجود که شما به همش میگی چی؟
جوهر.
به همش میگی جوهر، یعنی شما به هر قسمت از این وجود نگاه کنید میگی جوهر جوهر جوهر.
این در دید فلسفه ریشه در وجود داره.
آره دیگه اینا تصریح نشده، ولی هنوز میگیم به ماهیت از نظر فلسفه مثلا ما نرسیدیم،
ولی عرفا به همین میگن ماهیت.
آره به میگن ماهیت.
ظاهرا تو فضای عرفا کلی طبیعی همچین بیانی که داشتین که آقا همون جوهر توی این شخص هم هست، من
کلی طبیعی یا تو باشه اون رجل همدانی که مطرح کردی، این که بعضی میگن کلی طبیعی در عرفان خارجی میشه ولی در فلسفه این نادرسته، و بعضی از تطبیقا هم شده این کلیه بله اگه میخوای بگی کلی سعی ما در بیرون داریم درسته، ولی کلی طبیعی حقیقت مرسل از همون سعی و عدم سعی، موجودیت و عدم موجودیت، ذهنیت و خارجیت هست، کل جای کلی طبیعی رو نمیگیره. این حرف فیلسوفان در کلی طبیعی به هم نمیخوره.
الان نسبتش الان چیز میشه که آقا الان مثلا واقعا همون جو هری که اون بالا به صورت نمیدونم هیمنه دار وجود داشت تو فضای عرفانی همونه که میاد تو منم تا، یا نه یه جزءشه واقعا؟
نه جزء یه مثلا کلمه جزء و کل بیشتر حالت فیزیکی به ما میده، مثلا تو اگه زبان عرفانی داشته باشیم میگیم در واقع اون مطلق میشه مقید، ما توی فهم مطلق و مقید باز به نحو جزء و کل میفهمیم، اشکال نداره جزء و کل میخوای بفهمی بفهمی، ولی موضوع باشید که فیزیکی نیست،
با فضای پس
انبساط مکانی و زمانی اینجوری منظور نیست، مثلا عقول مفارقات خارج از زمان و مکان هستن، بله شما میتونی بگی مثلا یه گوشه جوهر میشه عقل اول، یه گوشه مثلا میشه فلان، یه گوشه میشه فلان، اینا رو میتونی حرفا بزنی. حضور الله اینو هم از ادبیات فلسفه فنی استفاده نکنم مثلا راجه کردید، ولی گوشه نه به معنی مکان اینا منظور نیستا، یعنی اون حقیقت جوهر خودش اینجوری بروز میده، خودش اینجوری بروز میده، خودش اینجوری بروز میده.
ما تمام حقیقت جوهر دیگه نیست به خلاف فضای فلسفه.
نه تمام حقیقت جوهره، چون تمام حقیقت جوهر باید اینجا بیاد، تمام حقیقت که اطلاقش نیست، تمام حقیقت یعنی واقعا جوهر یه تیکه مؤلفه جوهریش هست شده. نه جوهری امر بسیطه همه جا هست. مثلا انسان، تمام حقیقت انسان باید در بنده جنابالی جنابالی اینا باشن تا انسان باشیم. نمیشه گفت مثلا فقط برفرض ناطقیتش باشه حیوانیتش نباشه، حیوانیتش باشه ناطقیتش نباشه. تمام حقیقت رده بالا باید باشه اینجا.
شرکت الله علامه فرمود فرمودی شرکت رو لله که در مورد صورت جسمی به کار برد فرق میکنه با علت قائلی. آخه من این کمایی که رو، چون شما کم رو به تقدم زدیم، یعنی این مثلیتی که مثل اونجاست این بحث تقدم وجودی فرق زدیم، اما اگه ما به خود همون علت فاعلی بگیریم، چون این علیتی هم که امروز فرمودین که صورت نوعی داره نسبت به صورت جسمیه،
شریکت الله گفت
فاعلیه گفت، این
اینجا جان
فاعلیه گفت،
این کمایی که گفت خب کما هست، این کما رو من درک کردم شما به متقدم بودن زدید.
درسته.
بعد میخوام بگم که اگه که ما به خود، یعنی بگیم علت
فاعلی نمیشه، خود بحث دیگه
نه آخه بگم نه. یه چیزی بگم، چون فرمودین که علت ما سه تا
بزنیم بحث قبلی،
نه نه خب اینا همینجا میذارم، همینم هم اگه ما بگیم سه معنا از علیت داریم، یعنی علت تامه که همون علت هستی بخشی که تمام نیازهای وجودی برطرف که اون اینجا نیست، یعنی در مورد نه صورت جسمی نه صورت نوعی ما نمیتونیم به کار ببریم بیان امروزتون، یعنی علت حقیقی اونی که چجوری بگم همونی که امروز فرمودین، اون علت هستی بخش، اون علتی که
هستی بخش، چرا صورت نوعی نسبت به صورت جسمی همین کار میکنه، علت فاعلی لزوم.
خب نه فرمودین که از کانال این صورت نوعی
باشه، کانال ول کنین اون یه چیز دیگه است. میدونم یه بحثی تو فلسفه صدراه هست،
میدونم منظورم چی، میخوام یه تقدم وجود توقف وجودی بگیریم معنای از علیت رو، اون وقت همونطور که صورت جسمیه هیولا برای اینکه محقق بشه متوقف بود وجودن برای اینکه صورت جسمی باشه،
ولی وجودش از طریق
بله مستظهر بود به عقل مفارق،
از طریق صورت جسمیه وجودش نمیاد.
آخه آیه عبودیت اونجا که شرح کردن گفتن که آخه تو همونجا من دیدن گفتن یعنی چی که مثلا مستظهره، آیه مثلا بگم همین گفتن، اون این منظورتون دیگه بالاخره علت حقیقیش اون علت درستش همون عقل مفارقه، این عبارت که شما گفتید مستظهر
خوشی،
حالا نه چیز دیگه میخوام بگم، میخوام بگم بعد این جسم از این عبارت اینجا، از عبارت اینجا که گفتش که به وجود الفعلی، میتونیم مثلا این جسم و صورت جسمی نگیریم، حتی مخل به معنای شما نیستا، از این باب که صورت نوعی علت صورت جسمی است، درسته صورت جسمی هم یعنی علت هست با همون معنی که خواهیم برای هیولا، خب علت العلت علتون، پس میتونه علت مجموعش هم باشه، درسته جا این سبکی چیز بشه،
صورت نوعیه با وقتی رابطه علیت فرض میکنیم با صورت جسمی در موردش، خب بعد سنخیت وجود داشته باشه، شما بحث سنخیت رو بردید روی فعلیتشون، یعنی همین فعلیت داره همون فعلیت
الان، ولی خب بحث ما اینجا بود چون میخواستیم قرآن قوه و فعل
بیاریم، نه نمیخوام، شما اینجوری سنخیتش درست کردیم،
فقط نمیخوام منحصر در فعلیت که نیست که، باید یه چیزای دیگه هم باشه،
من میخوام به چیز دیگه اشکال کنم، یعنی اون صورت جسمی دارای تبدله، داره تبدیل میشه دیگه، متغیره، ولی شما صورت نوعیه رو ثابت فرضش کرد، نه لازم شما گفتیم وقتی این میره خودم رو در شما فرمودین صورت نوعیه که میره این شخص کلا میره، در حالی که اون شخص تا موقعی که هستش متغیره، درسته صورت جسمیه صورت اون ماه دیگه هی داره تغییر
میکنه، همین جسم یعنی صورت نوعیه هم اینجوریه،
صورت نوعیه که وقتی رفت دیگه این شخص رفت دیگه تغییر در موردش معنا نداره،
نه
اگه اینجوری باشه دیگه صورت اون ما معنا نداره،
اصلا صورت اون ما به خاطر صورت نوعی است با این توضیح دادیم دیگه، یعنی چرا صورت جسمی صورت اون ما هست، چون وابسته است به صورت نوعیه، چون صورت نوعیه اگه
پس هر دفعه ما داریم با یک شخص کاملا جدید روبرو میشیم به صورت جسمی، خب در صورت که نباید اینطوری باشه،
چرا نباید باشه،
باید حفظ بشه تغییر بکنه، یعنی یک وحدتی ما نیاز داریم،
بابا اون بحث حرکت اینا رو رها کنید، ما همه رو که نمیتونیم همه یه جا بحث کنیم که، یا میگیم کون و فساد یا حرکت، اگه حرکت باشه وحدت شخصیش محفوظه در این تبدلش.
اون داره همین میگم میگم اگه اونجوری بخوایم صحبت بکنیم با این توجیهی که شما فرمودین اون بعضی حرکتامون خراب میشه. یعنی شما تو صورت جسمیتتون باید یعنی صورت جسمی باید یک وحدتی داشته باشه در عین وحدتی که داره که داره تغییر میکنه.
اونجا در عین وحدت کسرت هم
داره. مثلا شما وحدت حرکت رو باید توجه کنید چیه یا نه؟ این صورت این حرکت جوهری تو جسم یعنی چی؟ باید تصور بشه، تصور خوبی بشه. یعنی شخصش محفوظه، یعنی اتصالش برقراره، ولی کل اون شخص تیکه قبلیش از بین میره، یه تیکه دیگه میاد.
اینجوری بگیم میشه لوکس بعد از لوکس و خراب میشه حرکت.